أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها و غروبه بسود ممن الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة یرجون تجارة لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. چون سوره مبارکه فاطر در مکه نازل شد به مناسبت های متنوع عناصر محوری مطالب مکی را بازگو میکند، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد از یک سو، خطوط کلی اخلاق و فقه هم از سوی دیگر. مراحل متعدد و متنوعی در این سوره بیان شد. اون چه در این آیه 27 بیان میکند این است که ذات اقدس اله باران را می آفریند. یک، پیدایش باران و پرورش ابر در آیات دیگر مبسوطاً بیان شد. باران را می آفریند. یک، اون باران را، این آب است، این آب جنسش یکی است، متنوع نیست، مختلف نیست. روی یک قطع باغ و زمینی می ریزد که خاک ها شبیه همه، با هوایی هم که در اون منطقه هست یکی است. آفتاب روزانه و مهتاب شبانه هم یکی است. اما میوه های رنگارنگ، مزه های گوناگون، برگ های متفاوت که برگ ها شبیه هم نیست، میوه ها شبیه هم نیست، مزه ها شبیه هم نیست، رنگ ها شبیه هم نیست. فرمود این همه اختلافات با اینکه مواد اصلی یکی است، کاشف از تدبیر یک ناظم حکیم است. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، که این ما یعنی ما ان واحدن لختلاف فیه، فاخرجنا، دیگه التفاتی از غیبت به متکلم است، تکلم مع الغیر است، فاخرجنا به وسیله این آب ثمرات که مختلفن الوانها، میوه ها هم اختلاف در طعم و مزه و مانند اون دارن و خاصیت، هم اختلاف در رنگ، اختلاف در مزه و خوراکی را، خوردن را در سوره بارکه رعد بیان فرمود. در سوره رعد آیه 3 به بعد این است: و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه 4 فرمود فی الارض قطع متجاورات، یک هکتار زمین به 10 قسمت تقسیم میشه، اینا در جوار همان، خاک یکی، هوا یکی، ماه شبانه یکی، آفتاب روزانه یکی، باران یکی، اینا همه یکیست. و فی الارض قطع متجاورات، اما به جناتون من اعنابن و زروعان، بعضی ها که باغداری است، بعضی ها مزرعه است، و زروعون و نخیلون، سنوانون و غیر سنوانن، برخی ها در یک خوشه چند میوه است، بعضی تک میوه است، و جناتون من و زرعون و نخیلون، سنوانون و غیر سنوانن، یسقا به ماء واحد، آب یکیست، زمینم که یکی، آفتابم که یکی، هوا هم که یکی، ولی و نفضل بعضها على بعض فی الاکل، اکل یعنی خوراکی، که اکلها دائم یعنی خوراکیش دائم است، در برابر اکل که معنی خوردن است، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خب یه ناظم حکیم، یه مدبر حکیم دارد اینا رو اداره میکنه. در سوره مبارکه فاطر که محل بحث است، از تفاوت مزه و طعم و خوراکی خبر نداد، از تفاوت رنگ ها خبر داد، فرمود به این که این میوه ها مختلفن، الوان ها، رنگ های اینها یکسان نیست، که این رنگ ها به قسمت های ذوق و هنر و اینها برمیگرده و اون خوراک به قسمت های بهداشت و تغذیه و اینها برمیگرده. فرمود فاخرجنا بهی ثمرات مختلفن الوانها، که بعضی ها سفیدن، بعضی ها سیاهن، بعضی رنگ های دیگه دارن. این مال کشاورزی. بعد از نظر مهندسی و زمین شناسی و کوه شناسی فرمود و من الجبال جددان، این کوه ها میبینید خاکشون یکیست، هوا هم یکیست، بارانی که هم میبارد یکیست، آفتاب روزانه هم یکیست، مهتاب شبانه هم یکیست، اما یکی لعل گردد در بدخشان، یکی عقیق در یمن. هر کوهی مثل کوه افغان نیست که بدخشان تربیت کنه، هر کوهی هم مثل کوه یمن نیست که عقیق تربیت کنه، هر کوهی هم مثل کوههای نیشابور و غیر نیشابور نیست که فیروزه تربیت کنه. با اینکه این کوهها شبیه همان، خاکها شبیه همان و همه عوامل یکسان است، یه مدبر حکیم ناظمی دارد برای رفع نیاز بشر اینا رو میپروراند. و من الجبال جددان، که فعل جمع فعله است، جده یعنی جاده، راه های گوناگون کوهستانی هست. بعضی از رگه های این کوه ها و خاک ها سفید است، بعضی از رگه های این کوه ها و خاک ها قرمز است. این که فهمود مختلفون الوان ها، خب معلوم است که سفید و قرمز دو تا رنگ مختلفن، این نیازی نبود که بفرماید مختلفون الوان ها. اگر راجع به بیز و همر باشه میشه تأکید، چون تأسیس اولای از تأکید است، این ناظر به این است که بیز سفید بودن درجاتی دارد، مراتب فراوانی دارد، یک قرمز بودن درجاتی دارد، مراتبی دارد، دو هم بیز ابیض مختلفون درجاتها، هم همر احمر مختلفون درجاتها، که بشه تأسیس. وگرنه خب معلوم است که بیز و همر با هم مختلفن، و این کارها با تدبیر حکیمانه ذات اقدس اله است. برخی از سنگ ها، رگه ها، اونجا که زغال سنگ و امثال زغال سنگ تربیت می شوند، اینا رگه های سیاه و مشکی هستند. اون سیاه را میگن غربیب، غراب را هم که غراب میگن به خاطر همون سیاه بودن پرهای اوست، سود که جمع اسود است. منتها سیاه درجات، سیاهی درجاتی دارد. اگر سیاهی نظیر بیز و همر در کنار اونها ذکر میشد، یعنی به این صورت بود من الجبال جددون بیزون و همرون و سودون مختلفون الوانها، ناظر به درجات و مراتب بود. اما چون جدایی از اونها ذکر شد یک و وصف غرابی که جمع غربی بس قرار گرفت دو، غربی اون سیاهی کاملن، اون سیاهی 100%. اگر سیاهی 100% باشد باید وصف اسود قرار بگیرد نه موصوف اسود. اما برای اینکه به تعبیر جناب زمخشری و هم فکران ایشون که ازشون این حرف رو نقل کردن، گفتن که در درون این غربی سیاهی کامل هست، این دارد او رو تفسیر می کند نه تأکید، برای اینکه اسود مراتبی دارد، غربی اون عالی ترین مرتبه سیاهی است، دیگه نمی تواند این مؤکد او باشد، مفسر او هست. خب اگر چون که این سود کنار حمر قرار می گرفت، اون مختلف اون الوانها ناظر به تفاوت درجات بود، ولی چون جدا قرار گرفت دیگه مختلف اون الوانها در کار نیست، زیرا خود این سود وصف غرابی بس که غربی اون عالی ترین درجه سیاهی است. خب پس بعضی ها مشکی هن، بعضی ها قرمزن، بعضی ها سیاه سفید هن، درجاتی هم دارن. اینها کاری است که یه معدن شناس میفهمه که این خاک میتونه معدن طلا باشه، معدن نقره باشه. مرحوم کلینی روایت نقل کرده یا صدوق که قبلا هم این روایت بازگو شد که وجود مبارکه امام کاظم زهرام الله ظاهرا از بازار مسگر عبور میکرد، کسی از حضرت سوال کرد که نحاس مس اصلش چیست؟ فرمود یه مواد خاکی است که اگر تربیت میشد صبر میکردم به صورت فزه در میآمد و چون تربیت نشد و ساخته نشد به صورت مس هست. خب این ترغیب به معدن شناسی است، ترغیب به این که انسان خاک را بشناسه و سعی کنه زود استخراج نکنه، بعضی مدت این بشه به جای که مس تحویل بده نقره تحویل بده این خاک. خب کدوم خاک میشه نقره، کدوم خاک میشه طلا، علم دیگه. این علم مثل اینکه کشاورزی کدوم زمین و کدوم بوته و کدوم مایه زمین است، برای کدوم خاک میتواند فلون گیاه را تربیت کنه، کدوم کود است میتواند در باره فلون گیاه اثر بخش بشه، اینا علم کشاورزی است. ده ها رشته کشاورزی تو همون مسئله باغداری و ماننده و مهرد است، ده ها رشته مهندسی تو مسئله خاکشناسی و کوهشناسی و رگشناسی و معدنشناسی، کدوم کوه هست یا کدوم زمین است که به تدریج در دلش گاز یا نفت پرورش میشه. خب این یه راه علمی دارد دیگه، میشه فهمید. فرمود اینا رو ما خلق کردیم، نظم حکیمانه اینا رو اداره میکند و من الناس و دواب و الانعام مختلف الوانه. در سوره مبارکه نساء آل عمران اونجا فرمود محبوب بشر همین سه چهار قسم است، زوجن الناس و بشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الانعام و الانعام و الحرث. محبوب انسان از این چهار قسم که بیرون نیست، یا جماد است به نام قناطیر مقنطره ذهب و فضه و امثال ذلک، یا گیاه است باغداری و امثال ذلک است میشه حرص، یا دامداری است میشه انعام، یا علاقه به زید و عمر است و این مذکر و مؤنث است میشه نساء. زوین للناس و بشهوات، شهوات هم همین چهار تاست، من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الانعام و الحرس، از این چهار تا بیرون نیست. اینجا هم این اقسام چهارگانه ذکر شده، اون کشاورزی ها ذکر شده، این معادن ذکر شده، حیوان هم ذکر شده، انسان هم ذکر شده. فرمود و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانها. خب اینا مستحضرید که این اختلاف الوان در خصوص انسان جز آیات الهی است، اختلاف حنجره و نحوه تکلم و اختلاف السنتکم و الوانکم. هیچ انسانی نیست که حرف زدن شبیه انسان دیگر باشد، هیچ انسانی نیست که رنگش و همه خصوصیتش شبیه انسان دیگر باشد. این که اختلاف السن است، این که اختلاف الوان هست، با اینکه مادر یکیست، پدر یکیست، قضا یکیست، لطفه یکیست، همه شرایط یکیست، اما معذاره اختلاف السن و الوان هست برای اینکه کسی به کسی اشتباه نشود. و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذلک. خب در بین این امور کی از اینها پی به مبدع میبرد؟ عالم عاقل. هر عالمی عاقل نیست و هر عاقلی هم اهل خشیت نیست، لذا اون اظهاره این کار را که خشیت است که محصول علم بالغ شده به عقل رسیده به ثمر نشسته اهل خشیت بشه اینجا ذکر شده. هر علمی به ثمر نمی رسد. در تقسیمات چهارگانه بعضی از روزهای گذشته بود که علم رسمی و اسمی حوزه و دانشگاه این اصلا تو تقسیم نیست، این رو میگن علم رسمی و اسمی. اون علمی که به عمل بنشیند این تو تقسیم است، اولش علم الیقین است، بعد عین الیقین است، بعد حق الیقین. این علم رسمی و اسمی برای مدرک این اصلا به حساب نمیاد. اونی که به حساب میاد فمو کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون در جهیم، اون به حساب میاد. پس علم الیقین مرزش جداست، یعنی علم به ثمر نشسته، علمی که به عقل عملی آمد و ما عبده به رحمان و وکتوسه به الجنان او را آبیاری کرده، این میشه علم الیقین. این زمینه است برای اینکه انسان بتواند به عین الیقین برسد، از اون بعد به حق الیقین بار یابد. پس فر علم علا اربع اقسام، قسم اولش اصلا بیرون دروازه است، اون سه قسم داخل است. اون قسمی که بیرون دروازه است از او کاری ساخته نیست، نظیر قلل الحجیج و کسر از زجیج. اون علمی که درون دروازه است این با عقل همراه است، وقتی پخته شد به خشیت میرسد، وقتی به خشیت رسید به مقام رضوان بار میابد. در سوره مبارکه عنکبوت فرمود علم یه نردبان است. این نردبان رو شما به دست کی میخواد بدید؟ اگر به دست یک مغنی چاه کم بدید، این با این نردبان میره ته چاه. اگر به دست یک مهندس فنان بدید، با این میره سقف و تزیین میکنه. این نردبان به دست کی باشه؟ فرمود و تلک الامثال و نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. یعنی عالم باید این نردبان را به دست عقل بده تا عقل رو دوش علم پا بگذاره بالا بره. و تلک الامثالو نظره بها للناس و ما یعقلها الا العالمون، که آیه 43 سوره مبارکه عنکبوت است. و تلک الامثالو نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. و اگر چنونچه علم شده نردبان، به دست مغنی نیفتاد، به دست مهندس افتاد، و انسان یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم شد، بالا آمد میشه عاقل. وقتی عاقل شد عبده به رحمان میشه، وقتی عبده به رحمان شد اهل خشیت میشه، ناله میشه، گریه میشه، به سلاح البکا میشه، اون وقت هم از خدا راضی است هم از خدا از او راضی. این اهل خشیت خصیصه ای دارن که در آیه 8 سوره مبارکه بیان مشخص شد، همون جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه فجر دارد یا ایتها النفس المطمئنه ترجی الی ربک راضیتن مرضیتن، این راضیتن مرضیتن مال اهل خشیته. تازه اینا تو راهن و مقصد نرسیدن، مقصد کجا، خشیت کجا. برای این که اگر به مقصد برسیده باشن، کسی که به مقام رضوان بار یافت، راضی عن الحق شد، اعمال و عقایدش مرضی حق شد، اگر به مقصد رسیده باشد که دیگه به مقصد رسیده نمیگن بیا بالا، که این معلومه توراه دیگه. این نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه، این سرکش دارد تا بهش بگن بیا بالا. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که این اوصاف داری، اگر مطمئنه هستی، اگر راضی هستی، اگر مرضی هستی، میگیم بیا بالا. معلوم میشه نرسید دیگر، رسیدن حساب دیگری دارد. اگر هر کس به شما دیدید بارها وقتی آب میاد بارندگی میشه، همه این آبهای نهرها به بحر میرسد، اما اینا خیلی هاشون به همین لبه دریا که رسیدن آرام میشن دیگه. اگه یه سیل خروشانی بیاید، این خیلی از آبها را میشکافه تا وسط دریا بره، وگرنه این نهرهای عادی به همون ساحل که رسیدن آرام میشن دیگر. نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه تو راه هست، که از این به بعد بهش میگن ارجعی الی ربک، بعد فدخلی فی عبادی، به جنت الله برسه، نه جناتون تجدیم تحت الانهار. خب اینها زمینش علم توحیدی است، علم توحیدی نردبان خوبی است که انسان رو عاقل بکنه. علامت عقلم خشیت است، خلوت خشیت شد، به رضوان بار میابد، راضیه میشه، مرضیه میشه، مطمئن نمیشه، بعد شایسته خطاب است که بیا بالا. این خشیت هم باید موحدانه حل خشیت باشه. تو سوره مبارکه احزاب گذشت، ما در همه امور موظف موحد باشیم، حتی در حراس و امید. اگر میترسیم فقط از خدا بترسیم، و اگر امیدواریم فقط از خدا امیدوار باشیم، به خدا امیدوار باشیم دیگه. خدا و خلق خدا، از خدا و از خلق خدا، این دیگه با توحید سازگار نیست. تو سوره مبارکه بله، این مادامی که اینجا هست بهش میگن بیا، ولی از اون طرف که لدلایی هست همیشه سر جاش محفوظه. در قوس نزول اینا آمدن پایین، حالا که میخوان برن بالا به اینا میگن بیا، وگرنه به حساب قوس نزول اونها اندلایی هست. در سوره مبارک احزاب وقتی از خشیت مبلغان الهی یاد میکند، آیه 39 این است: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. قهرن لا یرجون احدا الا الله، لا یعبدون احدا الا الله، ولا یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. خب اینها بحث‌هایی بود که مربوط به توحید بود و علوم الهی این زمینه را فراهم می‌کند. در بحث‌های روزهای قبل اشاره شد که این تعبیر لطیف انما یخشى الله من عباده العلماء در کنار آیه سوره توبه، یعنی آیه نفر، نیامده. آیه 122 سوره مبارک توبه این هست: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. در ذیل این گونه از آیات نیامده انما یخشی الله من عباده العلماء، زیرا این بحث ها بحث های توحیدی نیست، بحث های باید و نباید است، نه بود و نبود. اما بحث هایی که مربوط به علوم توحیدی است، یعنی کشاورزی، دامداری، از اون منظری که پی میبرن به خالق، بحثای باید و نباید نیست، بحثای بود و نبوده. اگر بحثای بود و نبوده در کنار او شایسته است بفرماید انما یخشی الله من عباده العلماء. البته اون جمع محلا و الافلام فقها را هم شامل میشود، اصولینی را هم شامل میشود، ولی محور اصلیش بحث توحیده. اون چه که الان مهمترین بحث روز است و اسلامی کردن دانشگاه هست که از شما متوقعانی است که عالمانه، یعنی عالمانه موعظه بکنید، سفارش بکنید، نماز جماعت داشته باشید، اینا دانشگاه رو اسلامی نمیکنه. دانشگاه رو دانش اسلامی میکنه. دانش وقتی اسلامی میشه که نیازی به اصول و مبانی و مبادی غرب نداشته باشه. باید ثابت بشه که ما علم دینی داریم، این قدم اول. بعد با ثابت بشه مثلا علم غیر دینی نداریم، علم غیر دینی محاله. یعنی همونطور که 2 تا 5 تا محاله، علم غیر دینی هم محاله. این رو باید محققانه ثابت کنید، چون قرآن همین رو ثابت میکنه. بیان ذلک به طور اجمال اینه که ما تا نقشه جامع علمی جهانی نداشته باشیم، هر گونه سخنی درباره اسلامی کردن دانشگاه بگیم، طرح بدیم، جز بافت فرسوده خواهد بود. اگر کسی نقشه جامع شهر رو ندونه، کوی و برزن درست کنه، پس فردا بافت فرسوده است. ما تا ندانیم در جهان چه خبر است، کی هست کی نیست، نمی توانیم علم را دینی بدانیم، دانشگاه را اسلامی بکنیم. این اصل اول. اصل دوم اینه که تنها علمی که می تواند مهندسی نقشه جامع علمی جهان را به عهده بگیرد فلسفه است، چون علوم دیگر که درباره جهان سخن نمیگن. هر علمی برابر موضوع خودش حرف میزنه. اگر فقه و اصول است که موضوعش مشخصه، اگر مهندسی گاز و نفت است که مشخصه، اگر کشاورزی و دامداری است که مشخصه، اگر پزشکی و بیطاری است که مشخصه، تنها علمی که درباره جهان حرف میزند فلسفه است. این اصل دوم. فلسفه هم که بخواهد وارد جهان بشود، اول سکولار است. سکولار یعنی بی تفاوت، نه ضد دین، چون هنوز ثابت نکرده که در جهان خدایی هست یا نیست تا به او معتقد باشد. اول بیطرف است. این اصل سوم. اگر معاذالله کجراه رفت، بیراه رفت و به این پندار رسید که مبدعی نیست، معادی نیست، عالم رو تصادف برخورد که پیدا شده است، اولین افت و آفتی که دامنگیر او می شود این است که خودش رو لائک می کند، سکولار می کند، یعنی ضد دین می کند، میشه فلسفه الهادی. و اگر انشاءالله به راه رسید، درست فکر کرد، به این مقصد رسید که خدایی هست و نظمی هست و ناظمی هست و اسمایی هست و اوصافی هست و مبدعی هست و معادی هست، اولین خدمتی که میکند به خودش خدمت میکند، میشه فلسفه الهی. فلسفه الهادی اولین خیانتی که میکند به خودش خیانت میکند، میشه الهادی. دومین خیانتی که میکند اینه که همه علوم زیر مجموعه خود را ضد دین میکند، چون دین میشه فسون و فسانه. اگر دین معاذالله شد فسانه، علم دینی هم میشه خرافات. اول خیانت را به خودش میکند، میشه ضد دین. بعد همه علوم را میکند ضد دین و افسانه دینی. و اگر انشاءالله به راه رفت، اولین خدمتی که میکند خود را فلسفه الهی میکند. بعد مهمترین خدمتی که به همه علوم میکند اینه که همه علوم را دینی میکند. میگه اصلا ما علم غیر دینی نداریم. چرا؟ چون فلسفه الهی میگوید اون چون مگر نمیخواد درباره موجود بحث کنید. علم که درباره معدوم بحث نمیکند، علم درباره موجود بحث میکند. فلسفه الهی میگوید من نقشه جامع جهان را دیدم، بالا را دیدم، پایین را دیدم، شرق و غرب دیدم، شمال و جنوب دیدم. اون چی که من با دید جهان بینی دیدم این است، خدا هست و خدا، خدا هست و اسمای او، خدا هست و اوصاف او، خدا هست و اقوال او، خدا هست و افعال او، خدا هست و احکام او، و بالاخره خدا هست و آثار او، و دیگر هیچی تو عالم نیست مگر خدا و آثار خدا. تو اصول مستحضرید که بحث درباره فعل امام دینیه، بحث درباره قول امام دینیه. خب بحث درباره فعل امام دینیه، بحث درباره فعل خدا دینی نیست؟ اگر گفتیم امام صادق چنین کرد میشه دینی، اگر گفتیم خدا چنین کرد دینی نیست؟ بحث درباره قول خدا دینی است، بحث درباره فعل خدا دینی است. ممکنه عالم کافر باشه، باور نداشته باشه، سخن در علم دینی است. ابن ابی الاوجا که ملعون که آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه را شنید، بعد گفت که امام صادق این چنین فرمود، این چنین فرمود، این چنین فرمود، اون منقول او دینی است، برو ناقل کافر باشد، برو قبول نداشته باشد. قبول و نکول عالم هیچ سهمی در دینی بودن اون علم ندارد. همونطوری که تمایز علوم به موضوعات است، ما میگیم این علم علم اصول است، اون علم علم فقه است، این علم علم مهندسی است، اون علم علم کشاورزی است. تفاوت این چهار علم به چیه؟ به چهار موضوعه. تمایز علوم به تمایز موضوعات. تمایز علوم در دینی بودن و غیر دینی بودن به تمایز موضوعات. موضوع سرنوشت علم را تعیین می کند، هم درباره اینکه علم تجربی هست یا تجدیدی هست یا نیمه تجربی هست یا تجدیدی کلام است. سرنوشت علم را و روش علم را معلوم تعیین می کند. دینی بودن و غیر دینی بودن علم را معلوم تعیین میکند. اگر درباره فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم بحث کردیم میشه دینی. بالاتر از این اگر بحث در فعل خدا و قول خدا و تقریر خدا بود میشه دینی. عالم خواه بپذیرد خواه نپذیرد، روش ها را معلوم مشخص میکند، اسامی را معلوم مشخص میکند، سبقه ها را هم معلوم مشخص میکند. یعنی اگر ما خواستیم ببینیم که از چه راهی میشود به این بیماری دسترسی پیدا کرد، چون بیماری یه امر حسی و تجربی است، روش هم با تجربی باشه. ما اگر خواستیم بفهمیم این درخت را چجور میشه بارور کرد، چون خودش حسی و تجربی است، روش هم تجربی است. ما اگر خواستیم بفهمیم فرشته ها چگونه است، چون خودش حسی و تجربی نیست، باید از راه تجدید، تجدید یعنی تجدید، از راه تجدید عقلی باید بفهمیم. پس روش ها را موضوع مشخص میکند، تمایز علوم را به تمایز موضوعات بیان کردن مشخص میکند، سبقه علوم را که کدوم علم دینی است کدوم علم غیر دینی است معلوم تعیین میکند. بنابراین ما کاملا می توانیم بگوییم علم غیر دینی تو عالم محال است و محال است و محال، چون در عالم غیر از خدا و احکام و آثار و اوصاف و افعال خدا چیز دیگر نیست. شما دارید فعل خدا رو بشناسید. حالا وقتی که این مشخص شد روش ها مشخص میشه. وقتی روش ها مشخص شد مبانی و معانی و مبانی و معانی ها باید مشخص بشه. تو انسان شناسی ما چی رو بشناسیم، فرشته رو چی رو بشناسیم، مبانی چیه، مبانی چیه، انسان چیه، اینا رو وحی به خدا مشخص میکند دیگر. عقل در بحث دیروز به عرضتون رسید سراج است، از چراغ کاری ساخته نیست. شما هزار تا چراغ داشته باشید، وقتی راه نباشه کجا میخواد برید؟ صراط لازم است تا سراج اون صراط را تشخیص بدهد. صراط کار انبیاست، مهندسی کار انبیاست. اینا رفتن گفتن ما رفتیم به دنبال ما بیایید. یه راه خارجی نیست که ما اون راه را طی کنیم بریم. هر جا که پیغمبر و امام اهل بیت علیهم السلام جا گذاشتن میشه راه. و انکل علی صراط المستقیم، با چراغ تنها کسی به مقصد نمی رسد. چراغ راه را تشخیص می دهد. راه از ذات اقدس اله است. مهندسین راه هم انبیا و اولیا هستند. اونا مبانی را مشخص کردن. خیلی از چراغ مطالب است که با خود چراغ تشخیص داده می شود که در خارج این راهی که انبیا آوردن چیست. اولین مطلب را خود انبیا و اهل بیت که با الهام و وحی میفهمند با خبرند. ما با دو تا چراغ یعنی با عقل و نقل میفهمیم خدا به اونها چی گفته، وگرنه خدا با ما که سخن نگفته و نمیگوید. که خدا اسرار عالم را به انبیا و اولیا میفهماند. ما از کجا بفهمیم که انبیا چی آوردند؟ ما دو تا راه داریم، یکی عقل است یکی نقل. از راه نقل و عقل که باید با هم هماهنگ باشند میفهمیم که انبیا و اهل بیت چی فرمودند. از اونجا پی میبریم که خدا به اینها چی گفته. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که دیشها فراوانه، ماهواره فراوانه، با موعظه بخواهی مسیر دانشگاه عوض بکنی. این چنین نیست. موعظه درصدی، 5%، 10% ممکن اثر بکنه. حرف اول دانشگاه رو دانش به کتاب علمی میزنه. اون بزرگان و اساتید هم باید بدونن به اینکه علم دینی به اینا شرف میده، به اینها عزت میده، به اینها میگه شما با مردن نمیپوسید، از پوست به در میایید. وگرنه علم بی دین همین نتیجه جنگ جهانی اول و دوم دیگه. مگه شما الان که میبینید دم از صلح میزنن، برای که دست همه اینها رو ماشه اتمه. یک کمی از اینها رها بکنی باز الدرب. اگر کمی رها بکنین، همین مقداری که دارن مخصوص یک گروه باشن، مثل جنگ جهانی سوم و چهارم. وگرنه علم بیدین نتیجه جز خاک کردن 70-80 میلیون کس دیگه نیست. الان اینا رفته تو زبالدان تاریخ، این تو همه عصر ما بود دیگر. ببینید این که در قرآن فرمود اولاک که شل انعام بلهم ازر، این رو باور کنید. یه مسافرتی ما سال 68 داشتیم، برای هم درمان هم برای تبلیغ، رفتیم به ایتالیا. سفیر وقت به من میگفت اینکه یه پیرمرد کهنسالی بود، به من در زمان حمله به مناطق مسکونی به من میگفت من الان میفهمم به مردم ایران چی میگذرد. سفیر وقت گفت من به این پیرمرد گفتم از کجا میفهمی که به مردم ایران چی میگذرد؟ گفت من در جنگ جهانی دوم تو همین شهر بودم و حوادث سختی بر ما گذشت. مناطق مسکونی ما را بمباران کردند. من میدونم به مردم چی سخت گذشت. ایشون گفت من از این پیرمرد فرتوت پرسیدم تلخ در این حادثه که برای تو در جنگ جهانی دوم پیش آمد و میگه به ما خیلی سخت گذشت، تلخ در این حادثه چی بود؟ این پیرمرد گفت تلخ در این حادثه ای که در زمان جنگ جهانی دوم هنگام بمباران کردن مناطق مسکونی من دیدم این بود که یه بمبی آمده این کارخونه شرابسازی ما را ویران کرده، ما یه هفته مجبور شدیم آب بخوریم. مگر آدم هم آب میخورد؟ آب مال قورباغه است. حالا باور کردید اولاک کل انعام؟ این مردم هم. دیگه نگفت آب مال ماهیه. اینی که ما این کتاب میبوسی بر همینه. الا شکل انعام در و دیوار این حرم رو میبوسیم بر همین. اینا ما رو آدم کردن. اونا با داشتن همه صنعت ها حرفشون اینه. این حیوان نیست؟ تردید دارید الا شکل انعام بر هم ازل؟ میگه آدم مگر آب میخوره؟ آب مال قورباغه است. خب اگر علم باشه دین نباشه، همینه دیگه. بنابراین شما بزرگان باید اساس کار رو در دانشگاه تدریس کنید. اصلا ما علم غیر دینی نداریم، برای اینکه معلوم غیر دینی نداریم. در جهان خدا هست و افعال و آثار و احکام و حکم و اقوال و الهی است. ما که در قوم بحث میکنیم میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، میشه دینی. اون استاد دانشگاه که میاد خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دینی نیست. منتها او باید بداند تا این برابر این آیات سوره بارکه رد، سوره بارکه فاطر که خدای سبحان به علمای کشاورز، کشاورزیدان، مهندسین کشاورزی، مهندسین معدن شناسی، نفت شناسا، گاز شناسا، معدن شناسا بها داد، فبود انما یخشى الله من عباده العلماء. این جلال و جبروت و شکوه را در ذیل آیه نفر نفرمود، برای اینکه اون باید و نباید است، این بود و نبوده. این از توحید سخن میگوید، این به وحدانیت عالم مبدأ عالم پی برد که امیدواریم تمام ثواب ها در درجه اول روح مطهر امام و شهداست، بعد دیگران. والحمدلله رب العالمین.